بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض کردیم که زمان بعثت یه سری اتفاقات افتاد. آتشکده، یعنی من فلانجا خوش شد، دریاچه فلانجا، 14 کاخ کنگره کسرا در ایران فرو ریخت و مسائل از این قبیل. قبل بعثت 40 سال پیامبر در بین مردم بود، محمد امین لقب گرفتن در صداقت ایشان، در امانتداری ایشان. بعد در این 40 سال نه درگیری شد، نه جنگی شد، نه اتفاقی افتاد. اما بعد بعثت، یعنی همین که پیامبر مبعوث شد، درگیری ها شروع شد. 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه. سوال: بعثت چه داشت که باعث درگیری سران قریش مخصوصاً تو مکه با پیامبر شد، و در مدینه چه داشت؟ چه جنگ بدر، احد، خندق و غزوه های دیگه که خود پیامبر فرماندهی میکرد رخ داد؟ من از شما جواب بدید. بعثت چی داشت؟ چه اتفاقی بود که باعث درگیری ها شد؟ اگر همون محمد امین بود، بعد 40 سال درگیری بازم می شد؟ نه. حالا خدای نکرده حضرت از محمد امین بودن عدول کردن؟ نه، تازه مبعوث شدن به پیامبری، مقامشون اللحاظ معنویاتینا ارتقا پیدا کرد. چه اتفاقی افتاد در بعثت، روزی که مبعوث شد و تو این 23 سال درگیری ها شروع شد؟ بعثت مگر چه داشت که پیامبر شروع کرد به درگیری، سران قریش باهاش مخالفت کردن، اومد دین مردم عوض کنه؟ اتفاقا مردم دین داشتن، مگه بر اخلاق مبعوث نشده بود؟ پیامبر با خودش در بعثت قدرت و سیاست آورد. آقا که مبعوث شد، اومد شخص اول بشه. به خاطر همین دعوا سر اخلاق نبود. اخلاق رو داشت، محمد امین هم بود، امانتدار بود، سنگ حجرالاسود و پیامبر گذاشت، اختلاف افتاده بود. گفتن آقا کی بیاد این سنگ رو بذاره؟ آقا رسول الله رو صدا کردن، اومد گذاشت. عرضم اینجاست، یه انحرافی، یه تحریفی که از اینجا شروع میشه، یک دین سکولار با بیان صرفا اخلاق معرفی میکنن. پیامبر برای اخلاق و معنویت مبعوث شد، در حالی که جاهلیت اون موقع اهل عبادت بودن. امام صادق علیه السلام در اصول کافی میفرماید اهل صله رحم بودن، اهل طواف بودن، یه سری امتیازا داشتن که آقا رسول الله بر اونا مبعوث بشه. اهل شعر و شاعری بودن. احسن. الان امام زمان میخواد ظهور کنه، یه سری ویژگی ها، بسترسازی ها باید اتفاق بیفتد تا امام آخر الزمان ظهور کنند. درسته؟ حالا 1400 سال پیش باید یه سری بسترسازی ها می شد، یه سری فرهنگ ها مرسوم می شد که فضا برای ظهور آخرین پیامبر آماده بشه. پس یه چیزای خوبی هم داشتن. جاهلیت قوم برتر اون تاریخ بودن، سوای ایرادایی که داشتن رو منبر میگن تو کتابا هست که آقا اینا جاهلیت بودن، دختر زنده به گور میکردن، اینا داشتن. اما همین زنده به گور کردن مال اعراب بادیه نشین بود. خود شهر حجاز دختر زنده به گور نمیکرد. اتفاقا کسی دست رو دختر بلند میکرد، جد در جدش بعدها میگفتن تو فلانی هستی که جدت دست رو دختر بلند کرده. اینطوری احترام به دختر قائل بودن. اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا ما جاهلیتو میزنیم. ببین نقشه تو تاریخ چی بوده. جاهلیتو میزنیم، فرهنگ اون موقع رو میزنیم، میگیم اینا زنده به گور میکردن دخترا رو و موارد دیگه، تا بتونیم پیامبر رو بزنیم، سطح پیامبر رو بیاریم بالا. اتفاقا جاهلیت اینا انقدر مدرن بود تو اون سطح خودش که نیاز بود عقل کل بشر، پیامبر ظهور کنه. این عقلانی تر نیست؟ آقا شهری که تعطیله، حجازی که تعطیله، دختر زنده به گور میکنه، اینقدر کثیفه ما گفتن، خب نیازیست عقل کل بشر بیاد، یه طلبه هم خدا بفرسته همونجا میتونه کار رو در بیاره. بسترسازی برای ظهور شده بود، جاهلیتشون به حدی بود، به حدی کلاسش بالا بود، مدرن بود اون موقع که نیاز بود خود پیامبر بیاید. الان جاهلیتشون میخوام شما بهم بگید چه جاهلیتی بود که باید پیامبر بیاید، عقل کل عالم، اشرف مخلوقات بیاید تا اون از جاهلیت در بیاره. مثلا به این ما داریم دوتا حرف میزنیم، رو مخ ما رفتن پر کردن مخ ما رو که آقا سیاه سیاه بوده اون دوران، نه کنار سیاهی که داشته طواف خانه خدا میکردن، بعد اهل شعر و شاعری و صله رحم و عبادت، فقط مثلا سجده میخواستن برن میخوابیدن. آقا رسول الله اومد اینو کامل تر کرد، آقا آورد رکوع، گفت آقا سجده رو اینطوری برید، رکوع رو اینطوری برید. مثلا قربانی میکردن، قربانی میدادن، خونشو مثلا میمالدن به کعبه، آقا اومد گفت این کارا نکنید. ولی اهل قربانی، اهل صله رحم، اهل رفت آمد، ذیل، میخوام چون دقیق باهاتون صحبت کنم بگید از خودش حرف نمیزنه، من آیاشون میگم شما باید برید مطالعه کنید، تفسیر المیزان شاهکار علامه طباطبایی آیه 96 و 97 آل عمران، اونا که می نویسن ذیل این دوتا در تفسیر المیزان میگه آقا هندوا می اومدن طواف خانه خدا، از کل دنیا برای طواف می اومدن، مخصوصا فارسا، این که سلمان فارسی میره، فارسا میرفتن مکه برای طواف، این مرسوم بوده. بعد خود سلمان میشنوه آخرین پیامبر میاد، بلند میشه بهش میره ایمان میاره، چون ادیان های گذشته خبر داده بودن که آقا قرار همچین پیامبری بیاد. همینطور که دارن میگن آقا یک موعودی در آخر زمان میخواهد بیاید، الان شما تمام ادیان ها امام زمان دارن دنبال موعود خودشونن، درسته؟ اون موقع هم همینطوری بود، بشارت داده بودن آقا رسول الله میاد و آماده بودن، آماده ظهور آقا رسول الله بودن. پس آیه 96-97 تأیید میکنه که کعبه میمدن طواف میکردن، اهل نماز بودن، اومد کامل تر کرد، پیامبر اومد کامل تر کرد. پس پیامبر برای یه کار بزرگی اومده. میخوام برم سر اصل مطلب، جاهلیتشون به نظرتون چی بود؟ جاهلیتشون چی بود که باید حتما پیامبر براشون میومد؟ تا قبل پیامبر نماز و روزه و موارد دیگه از دست از عبادات بوده. پیامبر ذیل آیه 200 آل عمران تفسیر المیزان، علامه به این آیه میرسه، آیه رو حفظید فکر کنم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، علامه برای این آیه 70 صفحه المیزان مینویسه. شهید مطهری میفرماید من از چهار خط این 70 صفحه، چهار جلد فلسفه تاریخ گفتم. ببین چی گفته علامه، گل کار تو این 70 صفحه اینه، میگه پیامبر که باید میومد، جاهلیت اونا هم انقدر سطحش بالا بود که باید حتما پیامبر میومد، عبودیت جمعی بود، این پیامبر رو اذیت کرد. تو نماز میخونید ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد فعل و فاعل، ایاک مفعول. میدونید تو عربی اول فعل میاد فاعل بعد مفعول، اینجا مفعول مقدم شده، حس رو میرسونه، تأکید. ایاک نعبد، و نعبد یعنی می پرستیم، در صورتی که تو نماز شما یه نفری، بعد بگه ایاک اعبد، فقط تو رو می پرستم. اینو این آیه رو پیامبر آورد، با هم باید بیاید، ایاک نعبد فقط تو رو می پرستیم و از تو یاری می جوییم، یک عبودیت جمعی. این کار پیامبر رو سخت کرد، یعنی همه رو باید به خط میکرد. این یعنی چی عبودیت جمعی؟ شما میدید عبودیت جمعی دست جمع، مثلا حضرت نماز جمعه رو آورد، نماز عید فطر رو آورد، الان شما نگاهتون به نماز چیه؟ یک عبادت فردی متاسفانه، همون سکولاری که گفت دوست عزیزمون، درسته؟ اما نماز در قرآن آورده و اقام الصلات، اقامه باشه، و یقیمون الصلات، نگفته نماز رو بخون، یسلون. نماز رو بخون قبل پیامبر بود، به پا دارید، یعنی چیکار کنید؟ یعنی نماز رو اقامه کنید، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط از خدا یاری بخواید و فقط او رو بپرستید، نه آمریکا رو، نه اروپا رو. ملتی اگر 80 میلیون ایرانی نماز خوندن، بعد زیر بیرق آمریکا رفتن، این میشه یسلون از سلات، میشه سکولار، درسته؟ اما اگر ملتی 80 میلیون نماز خوندن زیر بیرق آمریکا هم نرفتن، میشه همون هدف پیامبر عبودیت جمعی. آیا در کربلا دشمنان امام حسین نماز نمیخواندن؟ امام حسین رفت اونا نمازون کنه؟ امام حسین رفت تو کربلا نماز اقامه کنه، به پا داره. اونا 30,000 نفر بودن، نماز جماعتشون باشکوه‌تر بود. دعوا سر صرف نماز خوندن نبود، دعوا سر این بود که نماز داری میخونی زیر بیرق یزید نباید بری. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک دین سیاسی، یک دین عبودیت جمعی. حالا عبودیت جمعی خیلی حرف مهمیه. عبودیت جمعی بخوای شما رقم بزنی حاصل نمیشه مگر با حکومت داری. امام فرمود حفظ نظام از نماز واجب تره. ما نظامو داشته باشیم، حکومت داشته باشیم، امنیت میاریم، بعد زیل این امنیت و حکومت عبادت خدا میکنیم. نمیشه که حکومت دست کسی دیگه باشه شما نماز بخونی. این مال قبل بعثت. بعد بعثت پیامبر اومد گفت فرمانده من، حاکم من، با هم میریم در خونه خدا. عبودیت جمعی این کار سخت. پیامبر رو پیر کرد. فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیامبر تو این قضیه استقامت کن و من تاب معک. دور برات هم بگید استقامت کنه. ولا تطغوا، طغیان نکنید. عبودیت جمعی. حالا ببین چقدر این روح سکولار تو ما متاسفانه ریشه انداخته. آقا من این حرفای شما رو قبول ندارم. ای والله چه پسر خوبی هستی شما، حرف من قبول نداری؟ جرأت میکنی قبول نداشته باشی؟ شما من بگید اگر پیامبر بگیم اهل عبودیت جمعی نبود، عبودیت جمعی سیاست و قدرت نبود، درسته؟ 13 سال تو مکه بود. در 3 سال آخر شعب ابی طالب رخ داد. 3 سال محاصره اقتصادی. اگر این پیامبر صرفا اخلاق مدار بود، درسته؟ اومده بود تک تک افراد سمت خدا ببره. من از شما سوال بپرسم، چرا محاصره اقتصادی کردن پیامبر رو؟ علتش چی بود؟ اگر صرف اخلاق بود، انی با اصل اتمم مکار من اخلاق احسن، دیگه کسی رو تحریم نمی کردن که، پیامبر رو تحریم نمی کردن. آدم اخلاق مدار و آدمی که با چیزی کار نداره، سرش تو کار خودشه، سکولاره، محاصره میکنن. احسن، مثل انقلاب خودمون. خدا آمریکا میومد سر میزد، دست نشانده خوش گذاشته بود. وقتی انقلاب کردیم، یعنی امام رحمت الله علیه بعثت کرد، مبعوث شد در این تاریخ، آقا محاصره اقتصادی ها شروع شد، شعب ابی طالب شروع شد. ما الان 42 سال تو شعب ابی طالبیم. پیامبر به سراغ قدرت رفتن، به سراغ حکومت رفتن که موجب درگیری شد. این یک. شما میدونید روز آخر لیلة المبید اتفاق افتاد، یعنی روز آخر 13 سال مکه. از 40 قبیله 40 تا مرد اومدن پیامبر رو بکشن. سوال با آدم اخلاق مدار، آدمی که دنبال سکولار معنویت خودشه، چرا باید از 40 قبیله 40 نفر بیان بکشن؟ پیامبر ببخشید باید چی کار میکرد؟ این چی کار میکرد و با هم میخواییم صحبت کنیم. چه بشود؟ جایم نخواهی شنید. نمیگن متاسفانه. پیامبر چه میکرد که از 40 قبیله 40 مرد آمدن او را ترور کنن؟ تو این 3 سال چند سری خواستن پیامبر را ترور کنن، یعنی لیلة المبیت ها اتفاق افتاد. اما لیلة المبیت اصلی آخریه که آیه نازل شد، آیه 207 بقره، و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد، که امیرالمومنین جای پیامبر خوابید و حضرت هجرت کرد. من از شما سوال بپرسم، در 13 سال پیامبر چه می کرد که باعث شد از مکه فرار کنه، هجرت کنه؟ همون تشکیل حکم، عبودیت جمعی. پیامبر برای اینکه دست جمع همه رو ببره پیش خدا چیکار می‌کرد؟ باید حکومت تشکیل میداد. که اومد تو مدینه، قبل مدینه جایی به نام قبا، اونجا توقف کرد. بزرگان مدینه اومدن حضرت رو خواستن، حضرت همونجا کار تشکیلاتی رو انداخت، 12 تا رئیس تعیین کرد همون روز اول. این 12 تا رو تو تاریخ گفتن اسمشونو، که خود جبرئیل اسمشونو آورد. بعد بعدن توضیح میدم از این 12 تا 6 تا چپ کردن. 12 تا اسم جبرئیل آورد برای پیامبر که با این 12 تا مدینه رو بچرخون، شروع کن حکومت داری. بعد وارد مدینه شد، وارد شهر مدینه که شد، تو مسجد اونجاش پایگاه شروع کرد، شروع کرد تو مسجد پا پادگان نظامی را انداختن. هر اتفاقی تو شهر مدینه قرار رخ بده از مسجد مدینه شروع میشد با این 12 تا. بعد همین پیامبر گفت علی جان کسی در نماز شرکت نکنه، پیامبر اخلاق و نیاکم چه حرفی زده، اگر کسی تو مسجد شرکت نکنه علی برو خونش آتیش بزن. این روایت رو هم جوادی آملی نقل کرده در کتابش، هم حضرت آقا در درس خارج 2-3 سال پیش که نماز جماعت بود روی این حدیث کار کردن. حدیث هم موثقه. چرا؟ چون پایه حکومت میخواست سفت بشه دیگه، تشکیل بشه، لذا اگر نمی اومدن منافق ایجاد میشد، پایه حکومت سوس میشد. آقا گفت، تهدید کرد، کسی نیاد مسجد هماهنگ نباشه علی جان برو خونش آتیش بزن. یه عده از مکه اومدن مدینه پیرو پیامبر اضافه شدن، بعد نه از مکه، از بلادهای دیگه، حتی پیامبر کارش گرفت، حکومتش گرفت، از شهرهای دیگه بلند شدن اومدن چه پیامبر. بعد چون زیر ساختای مسکن مهر اون موقع نبود و فعلا وزیرش قبلی آخوندی بود و پیامبر اومد عوض کرد و از این حرفا، مجبور شدن برن تو خونه انصار. انصار مردم مدینه رو میگن. الان شما فرض کنید انقلاب اسلامی یعنی ایران به اینجا رسیده است که اگر از عراق یه عده مهاجرت کنن بیان ایران، از لبنان، از سوریه، آیا مردم ما نصف خونه هاشون رو میدن به این عرب ها؟ ما آماده شدیم؟
یعنی جامعه باید به یه جا برسه، ولی اون جامعه، رهبر اون جامعه قدرت بسیج کنندگی مردم رو داشته.
حالا این حرفا درسته ها، من اومدم صبح این حرفا رو کامل تر کنم، یعنی صرفا این نیست، اینم درسته، حرف درستری هم هست که سوان که اومده بسیج کنه یه کار دیگه هم باید کنه، خود مردم باید یه سری کار انجام بدن. عرضم اینه الان ما این کارو میکنیم. آقا شما خونتو به یه عرب نصب میکنی بدی؟ نمیدی. آقا عربا کثیفن، فلانن، بهمانن، یعنی اون روح عبودیت جمعی رو داریم. فرض کنید زبونم لال، فلسطینی‌ها رو بیرون کردن، لبنانی‌ها رو بیرون کردن، یه عده هجرت کردن اومدن ایران، تو این بلاد اسلامی ام القرا یه تشیع میخوان زندگی کنن، در امنیت باشن. میبینی روح جامعه ما روح سکولاره، دارن خیانت میکنن کسایی که یک دین سکولار، یه دینی که توش عبودیت جمعی نیست ترویج می، این خیانته. نشستیم رو منبر میگیم ما غیبت نکن، هر موقع دین سکولار بگی هیچ موقع غیبت ترک نمیشه. تو بیا هدف خلقت رو بگو، الان عبودیت جمعیه، دست جمع باید بریم، همه با هم باید پیش خدا بریم. ما چرا جای این حدیث انی بوسل اتمم مکارم الاخلاق چرا سراغ آیه قرآن نمیریم؟ آیه قرآن آیه 36 سوره نحل، آیه که خیلی موثق‌تره تا روایت دیگه، این که دیگه توش شک و شبهه‌ای نیست، میگه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، برای هر امتی رسولی مبعوث کردم. 124 هزار پیغمبر اومدن دو تا کار کنن، یک ان اعبد الله، دو وجتن بود طاغوت. بعثت، هدف از بعثت انبیا برای امتشون دو تا کار بود، یک ان اعبد الله، بندگی خدا، همینو میگن، اینو میگن میشیم سکولار. دومی رو نمیگن، وشتن بود طاغوت. این آیه رو شنیده بودی تا حالا؟ شنیده بودی؟ الو شنیده بودی؟ شنیده بودی آقا؟ نه. پیامبر دو تا کار باید انجام بده، یعنی بعثت پیامبر مال دو تا کاره، ان اعبد الله، وشتن بود طاغوت. حالا این دین برای بندگی خدا دستور عملی داره، انجام واجبات، ترک محرمات. این احکامی که الان دین آورده مال بندگی خداست دیگه، وضو، غسل، نماز، زکات، اینا همه برای بندگی خداست. این یه باله بعثت پیامبرانه، یه باله دیگه‌اش اجتناب طاغوته. شما من بگید اگه بخوایم برای این دستور عمل بنویسیم چی باید بگیم؟ اینم برای خودش احکام جداگونه داره، یعنی فقه بین الملل داره، فقه اکبر داره، نمیدونم باید نظام بانکداری درست باشه، باید مسئولین درست باشه، اینجا سیاسی میشه. لپ آیه اینه، تو میخوای پیامبر بندگی خدا رو کنی، عبودیت جمعی حاصل بشه، یه مانع داری، اونم طاغوته، طاغوت نمیذاره. آیه آخر آل عمران آیت الکرسی چیه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یه دونه ولایت الله داریم، یه ولایت طاغوت داریم. بعد میگه الذین کفروا، الذین کفروا بعد میگفت یخرجونهم من النور الی الظلمات، درسته؟ اما وسطش یه حرف دیگه زد، میگه کسایی که کافر شدن یعنی از ولایت خدا در اومدن از نور به تاریکی میرن، و کسایی که ایمان آوردن آمنو از تاریکی به نور میرن. همونجوری یه تبصره گذاشته، الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یعنی چی؟ علامه طباطبایی میفرماد کسایی که کافرن اینا خود به خود از نور به ظلمت نمیرن، اگر ذیل طاغوت باشن طاغوته که اونا رو از نور به سمت ظلمات میبره. حالا شما میخوای بندگی خدا رو کنی، عبودیت جمعی حاصل بشه، طاغوت نمیذاره. طاغوت هم دعوت بندگی خودش میکنه. یعنی کی طاغوت؟ دشمن خدا. اون موقع قریش بود، مردم رو به بندگی خودش در می آورد. الان هم که آمریکا و صهیونیست‌ها هستن به بردگی خودشون دارن میکشن. درست شد؟ طاغوت یعنی چی؟ دشمن خدا، کسی مقابل خدا ایستاده، داره جذب میکنه به سمت خودش. حالا من به شما بگم طاغوت چطور میتونه به راحتی بنده جمع کنه؟ سکولار. آفری. طاغوت میگه آقا معنویت تو نیاز داری، نماز بخون، روزه بگیر، برای بدنت خوبه فلان، ولی با هم روزه نگیرید، با هم نماز نخونید، با هم داد نزنید، با هم راهپیمایی نکنید، با هم هیئت نزنید، برو توی گوشه، توی بنبست، تو محلتون اونجا لخش و سینه بزن. اصلا منم میام وسط شما سینه میزنم، اصلا من خرج هیئتتو میدم، فقط نیا بیرون، نیا. این عبودیت جمعی رو انجام نده. پس پیامبرا و لقد بعثنا اون انی بو استل اتمم مکارم الاخلاق، بی خیال اینجا رو داشته باش، و لقد بعثنا، ما مبعوث نکردیم پیامبرا رو مگر برای دو کار، ان اعبد الله، بندگی خدا. خب بندگی خدا، آقا نمیذارن بندگی خدا پدید بیاد به معنای واقعی کلمه، نمیذارن، طاغوت نمیذاره. بعد از طاغوت هم اجتناب کنی، ببین منافقین خائنین به این انقلاب چقدر دارن کار رذیلانه انجام میدن. ببین چه داره خلط مبحث میشه، میگه آقا بندگی خدا رو هم میکنیم، مردم نماز بخونید، مردم خودش تو هیئت دولت روزه میگیره، زار زار همشون گریه میکنن، اما طاغوت رو اجتناب نمیکنن. بعد میان میشینن میگن روز مبعث تو بیت رهبری آقای روحانی ما سخنرانی کرد، گفت پیامبر مهربانی ها، پیامبر رأفت، پیامبر رأفت، پیامبر دوست داشتنی ها، پیامبر آسمانی ها. بعد آقا سخنرانی کرد، بعدش گفت هرچی این گفته درسته، این یه طرف قضیه است، اما مهمترین ویژگی پیامبر تو قرآن چیه؟ آها، مهمترین ویژگی پیامبر تو قرآن اشد علل کفار بعد رحما و بینهمه، اشد علل کفار یعنی اجتناب و طاغوت، درسته؟ حالا یه آیه قبل آخرین آیه آیت الکرسی بخون ببینم، آیه دوم آیت الکرسی چیه؟ لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. آها، اینجا رو نگاه کن، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. آقا معرکه است این آیه. حالا علامه طباطبایی میفرماید در المیزان آیت الکرسی همون آیه اوله، آیه بهجت میگه نه سه آیه است، حالا سه آیه ها سلمنا، آیه دومش میگه فمن یکفر به طاغوت یؤمن بالله، هر چقدر اجتناب کنی از طاغوت، آها ایمان پیدا میکنی، ایمان به خدات بالا میره. آقا من چیکار کنم اهل نماز شب بشم؟ چیکار کنم نماز اول وقت بخونم؟ چیکار کنم آدم خوبی باشم؟ بری پیش یه حاج آقای سکولار بشی میگه جوان من فلان ذکر را بگو، جوان من مثلا، آره. اما بهترین فرمول، بهترین فرمول برای ایمان به خدا استکبار ستیزیه. اینو یادگاری به شما میگم. چی شد؟ چی شد شهدا راه 100 ساله رو رفتن؟ شما شنیدید میگن شهدا راه 100 ساله رو رفتن یه شبه. چرا؟ این چراشو نمیگن. به خاطر اینکه استکبار ستیز شدن. یه لحظه استکبار ستیز شدن. فهمیدن دشمن هست. دشمن خدا داره ملت‌ها رو میکشه. بی گناه دارن بچه‌ها رو میکشن. این روح استکبار ستیزی، فمن یکفر به طاغوت رفت بالا. یکی از مهمترین ویژگی حضرت آقا فمن یکفر به طاغوته. تو اوجه. لذا ایمان به خداش هم تو اوجه. امام باقر علیه السلام گفت بعضیا مثل بنی امیه اسلامو تبلیغ میکنن. این حدیثو بنویس. میگه بعضیا مثل بنی امیه اسلامو تبلیغ میکنن. بعد به امام باقر گفتن آقا جان چطور بنی امیه چطور اسلامو تبلیغ میکنن؟ گفت ایمانو میگن آقا امام باقر علیه السلام، ولی کفر به مردم یاد نمیدن. یعنی یؤمن بالله رو میگن، عبودیت ان اعبد الله رو میگن، فمن یکفر به طاغوت رو نمیگن. الان شما میری حوزه، میری حوزه علمیه، میری دانشگاه، میری هیئت، میگی آقا ایمان به خدا بیار، خیلی خوبه ایمان به خدا، نماز بخون، روزه، خمس خیلی خوبه فلان، ولی میبینی بهش میگم یه مرگ بر آمریکا بگو، میگه حاجی اصلا بابا بذار بندگی خدا رو کنی. آقا اصلا بندگی خدا تو مرگ بر آمریکاست. به علامه طباطبایی گفتن، گفتن آقا آمریکا خیلی اخلاق مداره، آمریکا این جنتلمناشون خیلی مؤدبن، خیلی. علامه فرمودن که آمریکا رو تو داخلش نگاه نکن، اون هیچ، ببین برخوردش اخلاقش بیرون کشور چطوره. ذات آمریکا تو خاورمیانه است، تو غرب آسیا. الان تمام کشورهای دور ایران رو پادگان کرده، پادگان نظامی برای خودش، قتل و غارت. کلینتون میگه 80 کشور 80 کشور رفتن برای تأسیس داعش. بعد داعش چه جنایتایی کرد؟ ذات آمریکا اینه. پس طاغوت جنبندی کنیم، طاغوت مهمترین کارش دوست داره سکولار باشه، ملت‌ها رو دعوت به معنویت میکنه، میگه آقا به فقیر صدقه بده، آفرین، میگه آقا کمک مؤمنانه کن، ایراد نداره، معنویت، مسجد برو، برای محسن سینه بزن، اب نداره. اینا رو همه رو طاغوت میگه ها، یک معنویت سکولار. حالا من به شما بگم، شما بخواید به یه فقیر کمک کنی ثوابش بیشتره یا به یه جامعه فقیر کمک کنی؟ چقدر بلا رو برمی‌داره؟ میگه نه، طاغوت میگه، میگه جامعه فقیر تو کار نداشته باش. مثلا یک جامعه‌ای نیاز به کمک داره، نیاز به صدقه داره، نیاز به انفاق داره، مثلا فلسطین، مثلا افغانستان، یمن، میگه نه ببین اون صدقه تو اسلام نیومده که. آقا عقل میگه به یه فقیر صدقه میدی 70 بلا رو دفع میکنه، حالا به یه جامعه صدقه بدی چقدر بلا رو دفع میکنه، چقدر ثواب داره. اونو نمیگن صدقه سکولار. با معنویت ما مشکل نداره که طاغوت، میگه این کارا رو انجام بده، اما وقتی یه میاد تو بحث عبودیت جمعی اون کارو سخت میکنه برای دشمن. دشمن اینو نمیخواد. یعنی الان تک تک ما این روح سکولار تو ما رخنه کرده. یعنی مهمترین رذیله اخلاقی که تو ما اومده اینه. اینو حل کنیم، ببین، فمن یکفر به طاغوت بشیم، فمن یکفر به طاغوت بشیم، ببین چی میشه. شما اصلا میگه حوصله غیبت کردن دیگران رو نداری، که اصلا معصیت نمی‌کنی، انقدر دغدغه اینو پیدا می‌کنی برمیگردی، میشی طیب، میشی زرقام، میشی همت، میشی باکری. چرا اهل نماز شب نیستیم؟ چرا اهل نماز اول وقت نیستیم؟ چرا اهل معصیتیم؟ خدای نکرده. چون فمن یکفر به طاغوتمون صفره. روی این کار کنید، اینو افزایش بدید، ببین چه اتفاقی میفته. پیامبر اومد همین کارو کرد. عرضم تمام. پیامبر آیهشو پیدا کردم، خیلی اصلا بهم چسبید. داریم با آیات قرآن جلو میریم ها. روایت میشه مرحله بعدی دیگه. آیه بعدی، یعنی این آیه که علت دعواها با پیامبر چی بود، این آیه میگه. سوره یونس آیه 18. آیه رو اصلا ندیدید. سوره یونس آیه 18. چی میگه آقا؟ معنیشو بگم بعد آیهشو بخونم. اینا، آیه المیزان میگه، اینا تو کعبه، تو خانه خدا بت گذاشته بودن، بت پرست بودن. اما آیه قرآن میگه از کافرها میپرسیدی خدا چیه؟ میگفتن لا یقولن الله، پروردگار ما خداست. اونا برام بت پرستی تو ذهن ما چطوره؟ اونا فقط بت پرست بودن. اما معنی بت پرست اینه، میگه از بت پرستا بپرسی خدا کیه؟ میگن الله. لا یقولن الله. اینا بتو گشودن تو کعبه شفیع قرار میدادن، بتو واسطه قرار میدادن. بعد جالبه، بعضی موقع به حاجتشون نمیرسیدن، بت رو میشکوندن. میگن تو چه بتی هست؟ تو شفیع هستی نتونستی بگیری. میفرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. معنیش و آنان به جای خدا چیزی را میپرستیدن که نه زیانی به آنها میرساند و نه سودی به آنها، و میگویند اینها شفیعان ما نزد خدا هن. بت پرستی یعنی چی؟ نه اینکه بت رو خدا میدونستن، بت خدا نبود، بت رو گشودن تو کعبه، این بت واسطه بود، شفیع بود. نه خدا رو داشتن، مثلا به خدا ایمان داشتن، توحید داشتن، اما واسطه شون ایراد داشت. حالا پیامبر بعثت پیدا کرد چی فرمود؟ گفت این بتا رو بشکنید، من پیامبر شفیع شما هم، من واسطم. دعواها اینجا شروع میشد. یکی میگفت نه چرا باید یه شفیع انسان باشه، ملک باشه، چی و چی و چی این اختلافات. یعنی پیامبر خوشه گذاشت جای بتها، من واسطه فیضم بین خدا و شما. آیه قرآن ها روایت نخوندید، شفعاء اونا عند الله، اینا شفیع نزد ما. دعوا سر این بود، پیامبر اومد گفت اول من، رئیس من، بعد شما باید حرفو گوش کنید. یعنی اطاعت پذیری. ولی اون موقع از بت راحت میپذیرفتن، چون بته بهشون دستور نمیداد که، کاری نداشتی، اینا کار خودشون انجام میدادن، بعد میدن واسطه قرار دادن بت رو. اما پیامبر اومد دستور داد. شهید آوینی جمله داره میفرماد بعضی ها امام گذشته رو قبول دارن، عزاداری میکنن، ولی برای امام حی، آره امام حاضر، کاری نمیکنن، چون او از دنیا رفته و هر طور میخواهن او رو تفسیر میکنن، ولی این امام زمان چون دستور میده اینو اصلا باش کاری ندارن. الان رفقا جاهلیت ما بیشتر از جاهلیت صدر اسلامه. ما امام زمانمون نتونستیم بیاریم. ما الان عبودیت جمعی نداریم. داریم؟ اصلا نداریم. ما شما تو رو خدا بدید روی این کار کنید، به خدا اصلا حوزه علمیه رو ول کن. امید ما به شما هاست، یعنی امید خدا به شماست، امید خدا. مردم ائمه 14 معصوم و صلوات الله علیهم اجمعین رو سکولار میدونن. حالا جلسه بعد نوع این دستور و اطاعت رو خواهم گفت. عجیبه ها، مردم اهل بیت و 14 معصوم سکولار میدونن. شما امام حسین علیه السلام برای یک کار سیاسی قیام کرد، اما یه جور رو منبر سخنرانی میکنن که انگار امام حسین تصادفی رفته کربلا. امام حسن مجتبی هیچ، قریب مدینه اون هیچ، امیرالمومنین که هیچ، مظلوم عالم. بعد امام باقر، امام صادق، بعد موسی بن جعفر. تاشو بگم، امام رضا رو یه شخص سکولار میدونن. رأفت امام رضا، رؤوف بودن امام رضا رو از کجا آوردن؟ این صفت از کجا آوردن؟ اومدن دست بردن سکولار، روح سکولار، تا آخر رسیده به امام زمان که مردم فکر می‌کنن امام زمان میاد شب، شبای جمعه میره کمیل حاج منصور، صبح ندبه مثلا میره مهدیه تهران دعای ندبه. بابا امام زمان قراره بیاد چیکار کنه؟ دنیا را مدیریت کنه. عبودیت جمعی، باید جهان آقا اداره کنه. آقا امام زمان فقط مال ایرانی ها نیست که، و دنیا رو اداره کنه. همون کاری که پیامبر می‌خواست کنه نذاشتن، همون کاری که علی علیه السلام می‌خواست کنه نذاشتن. ولی ما 40 هفته میریم جمع کران، از امام زمان فقط می‌خوایم مریض ما رو شفا بده. یک روح سکولار، یک دین سکولار. ان شاء الله ذره روح سکولار تو ما نباشه. ان شاء الله، ان شاء الله دلمون پر از فمن یکفر به طاغوت باشه. یه صلوات بفرستید.